شش بعد از ظهر در تهران. این صدای رادیو فرداست. با پیدا شدن لاشه هواپیمای تهران یاسوج، عملیات امداد بر دسترسی به اجزای هواپیما متمرکز شده است. سخنگوی نیروی انتظامی از کشته شدن 5 مأمور و بازداشت بیش از 300 تن در درگیری با دراویش خبر داد. و بارندگی در ایران امسال 55% کمتر از سال گذشته بوده است. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. به گزارش رسانه‌های ایران، پس از پیدا شدن لاشه هواپیمای تهران یاسوج، عملیات اکنون بر دسترسی به اجزای هواپیما و اجساد سرنشینان آن متمرکز شده است. بامداد امروز اعلام شد که لاشه هواپیما پیدا شده. بر اساس این گزارش‌ها، هواپیما در ارتفاع 4000 متری در حالی به نوک قله دنا برخورد کرده است که تنها حدود 30 متر از نوک قله پایین‌تر پرواز می‌کرده. به گفته یکی از خلبانان هلیکوپترها، به دلیل صعب العبور بودن منطقه در نظر است کوهنوردان در گروه‌های 4 نفری با هلیکوپتر به محل سانحه انتقال یابند. به گفته استاندار اصفهان، به نظر می‌رسد تمام سرنشینان هواپیما کشته شده باشند. اون گفت پیش بینی می‌شود در ساعات اولیه صبح فردا بتوان اجساد را منتقل کرد، اما به گفته وی از ساعت 11 فردا اوضاع جوی دوباره نامساعد می‌شود و عملیات روز جمعه از سر گرفته خواهد شد. تجمع اعتراضی دراویش گنابادی در خیابان پاسداران تهران در اعتراض به بازداشت نعمت الله ریاحی، یکی از دراویش، روز دوشنبه با دخالت نیروهای امنیتی و لباس شخصی ها به خشونت کشیده شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، سعید منتظرالمهدی، سخنگوی نیروی انتظامی، روز سه‌شنبه از کشته شدن 3 مامور پلیس و 2 بسیجی در درگیری‌های شب گذشته خبر داد. به گفته او 3 تن از ماموران پلیس با اتوبوس و 1 بسیجی با خودروی سمند زیر گرفته شدند و 1 بسیجی با سلاح سرد کشته شد. سایت مجذوبان نور وابسته به دراویش گنابادی در حساب توییتر خود نقش دراویش را در چنین اقدامی تکذیب کرده است. سخنگوی نیروی انتظامی همچنین از بازداشت بیش از 300 نفر از جمله رانندگان خودروها خبر داد. به گفته او درگیری‌ها در ساعت 4:30 بامداد پایان یافت. با این حال، به گزارش خبرگزاری ایرنا، منطقه پاسداران همچنان مسدود است و ماموران یگان ویژه و راهور تهران از هر گونه تجمع و آمد و شد از مسیر گلستان 5 تا 8 جلوگیری می‌کنند. جزئیات این درگیری‌ها هنوز از صرف منابع مستقل خبری تایید نشده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، مجموع بارندگی در ایران از ابتدای سال آبی جاری، ابتدای مهر 96 تا عصر دیروز 30 بهمن، 63.8 میلیمتر بوده که نسبت به سال گذشته بیش از 55% کاهش نشان می‌دهد. مجموع بارش در سال گذشته در همین مدت 143.6 میلیمتر بوده است. همچنین میزان بارش امسال در مقایسه با متوسط آمار بلند مدت 49 ساله نیز حاکی از 54% کاهش است. در این مدت پربارش در این نقطه کشور محمود آباد هراز با 838 میلیمتر بارش و کم بارش ترین نقطه کشور ایستگاه بارانسنجی آنور آب سیستان با ثبت 0 میلیمتر بارش بوده است. و سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، روز دوشنبه سخنان قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه، درباره نابودی حتمی اسرائیل را غیر قابل قبول دانست. آقای لاوروف در همایش بین‌المللی والدایی در مسکو و در حضور محمد جواد ظریف، همتای ایرانیش، تاکید کرد که این گونه سخنان در مورد محو اسرائیل از نقشه شیوهی کاملا اشتباه برای پیشبرد منافع یک کشور است. بر پایه گزارش‌ها، وزیر خارجه ایران به سخنان آقای لاوروف واکنشی نشان نداده، اما با رد سخنان نخست وزیر اسرائیل درباره حضور نظامی تهران در سوریه گفته است کشورش در سوریه پایگاه نظامی ندارد. و ما این بخش خبری رادیو فردا رو ادامه میدیم با شنیدن بخش 4 از مستند رادیویی انفرادی، مستندی که به سلول‌های انفرادی در ایران میپردازه، کاری از همکارم وحید پوراستاد.
انفرادی داستان زندانیان سیاسی است، داستان انسانهایی که بعد از انقلاب اسلامی تا به امروز روزها و شبهای بسیاری را در سلولهای کوچک انفرادی گذراندند. زندانیان سیاسی که روح و جسمشان با دیوارهای به هم فشرده سلولها مبارزه می کرد تا بتوانند فضای کوچک انفرادیها و یا مکانهایی شبیه به قبر را تحمل کنند. درون این 4 دیواریها رمز و رازهای بسیاری نهفته است. با من وحید پوراستاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند انفرادی شما را به درون این چهار دیواری و یا شبه قبرها ببرم تا زندانیان سیاسی سه دهه اخیر از روزگار دلهور آور خود برای شما بگویند. همه زندانیان تازه وارد به زندان قزلحصار رو به دیوار به صف می شوند. زندانبان به کمک توابان به دقت تمام وسایل زندانیان را بازرسی می کنند. یکی از زندانیان را از جمع جدا و به سمت سلول می برند. او را داخل سلول انفرادی می اندازند. در پشت سرش قفل می شود. زندانی خود را داخل سلولی 4 متر مربعی می بیند. چیزی حدود 2.5 متر در 1.60 متر. داخل سلول یک تخت 3 طبقه وجود دارد. زندانی روی تخت دراز می کشد. لحظه ای نمی گذرد که در باز می شود. 10 زندانی دیگر وارد می شوند. زندانیان در فکر این هستند که 11 نفر چگونه می توانند در یک سلول کوچک دراز بکشند که 12 نفر دیگر را به داخل سلول می اندازند. حالا ظرفیت سلول 4 متر مربعی به 23 نفر رسیده. بار دیگر در باز می شود. باز هم چند زندانی دیگر. زهره شیشه یک زندانی سیاسی بود. از سال 60 به مدت 4 سال در زندان بود. او نزدیک به 5 ماه سلول های مجرد تنبیهی را تجربه کرده است.
این سلول ها سلول های خیلی کوچیکی بود که تعداد بسیار زیادی درش بودیم، بین 23 تا 26 نفر که متغیر بود. این سلول در بسته بود و یه پنجره‌ای داشت که این پنجره ما در این بند به طرف بند مردان بود که اون رو بسته بودنش و جای تنفس نداشتیم از طرف بیرون. شکل خوابیدن ما خیلی مشکل بود به خاطر که 3 تخت روی هم بود. اونجوری که برنامه‌ریزی کردیم که بتونیم باقی بمونیم توی سلول ها و زنده بمونیم، شکل بود که در هر طبقه ما سعی میکردیم 5 نفر رو جا بدیم. 5 نفر که سر و پاشون با هم متفاوت بود، یعنی یکی 3 نفر سرش یه طرف بود، 2 نفر طرف دیگه. به همین ترتیب تا حدود 15 نفر روی این تخت ها قرار داشتن. تعدادی هم بودن که اون زیر نشسته بودن، سرشون بیرون بود و پاهاشون رو زیر تخت گذاشته بودن. شاید 4-5 نفر هم حداقل زیر تخت به این طرف خوابیده بودن و تعدادی هم که جای خواب نداشتن، 5 تا 6 نفر دم در سلول که سلول میله‌ای بود اونجا میشستن و به نوبت سعی میکردیم که جای خواب رو عوض بکنیم و هر کدوم از کسانی که روی تخت تونسته بودن یه چند ساعتی باشن جاشون رو عوض میکردن به ترتیب و میتونستیم این مدتی رو که مدت شبانه روز بود بتونیم تنظیم بکنیم که افراد بتونن یه چند ساعت رو بخوابن.
محمد ملکی اولین رئیس دانشگاه تهران در ابتدای انقلاب بود. او در دهه های 60، 70 و 80 خورشیدی بارها به زندان افتاد، اما 5 سال زندان او بین سالهای 60 تا 65 خورشیدی با سختی های بیشتری همراه بود. محمد ملکی نیز تجربه چندین هفته سلول‌های مجرد را با تعداد زیادی زندانی دارد.
دوره این بند 7 سلول‌های کوچیکی هست که فقط توش یک تخت 3 طبقه قرار داره، یعنی حدود 1 متر همچین چیزی عرض تخت هاست و یه اندازه 40-50 سانتی‌متر جلو تخت فضا هست برای رد شدن و 3 طبقه هم داره و طولش هم به اندازه یک تخت دیگه، حالا تخت نزدیک 2 متر میشه دیگه، 2 متر اینا. من راخت فرستم توی این به اصطلاح بند 7. انقدر شلوغ بود و زندانی زیاد بود که گاهی 20-25 حتی یه موقعی به 3 هم رسید میچپاندن در حقیقت با فشار تو این سلولی که عرض کردم. اونجا در یک شرایط بسیار وحشتناکی، یعنی بچه ها طولی نمیخوابیدن، عرضه میخوابیدن، یعنی سرشون پشتشون رو به تخت بود و پاشون به دیوار، 5 تا 6 تا رو حتی هر طبقه یکی 3 طبقه بوده میخوابیدن، یه دم اون زمین چماتمه میزدن و باور کنید وقتی که در رو باز میکردن بچه های یه وقت میریختن بیرون رو فشاری داشتن. شرایط وحشتناکی بود.
یک یک ماه زندان با 35 زندانی در سلول‌های 4 متر مربعی تجربه دیگری است که زهرا متینی با 5 سال سابقه زندان در دهه 60 خورشیدی دارد.
در اردیبهشت 61 مسئول زندان حاج داوود رحمانی یه روز وارد بند شد و 70 نفر از ما رو برای تنبیه به بند 4 مجرد برد. در اونجا ما 70 نفر رو در دو سلول کوچیک که تقریبا 2.5 در 1.60 بود ما رو به اون سلول ها بردن و در سلول ها رو بستن. در واقع برای اولین بار در بند 4 مجرد در سلول ها بسته شد و ما به مدت 2 هفته در این سلول ها به شکل دربسته بودیم. فقط برای رفتن به توالت بیرون می اومدیم. شرایط خیلی سختی بود و اولش واقعا نفس کشیدن واسه بچه‌ها مشکل بود. تلاش می‌کردیم یه جوری فقط اونایی که یه مقداری وضعیت بدتری دارن نظر سلامتی بهشون کمک بکنیم که اونها یه مقداری راحت‌تر بشه براشون.
زندانی سیاسی در بندهای مجرد تنبیهی را ماهاست که برای هواخوری به بیرون از سلول نبردند. زندانی را تنها 3 بار در طول روز بیرون می آورند، آن هم برای دستشویی رفتن. مینا انتظاری که بین سالهای 60 تا 64 در زندان بوده، درباره مشاهدات خود از شیوه تحمل این سلولهای بسیار کوچک و شیوه خوابیدن در آن می گوید.
وقتی توی دورهای مختلف تنبیه می شدیم در این سلول بسته می شد. حال تصور بکنید بین 20 تا 25 نفر باید توی این سلول که یک تخت 3 طبقه فقط توش بود، باید خودمون رو به نوعی توی این فضا جا می دادن. یعنی تمام مدت حالت نشسته بودیم. روی هر طبقه حدود 5 تا 6 نفر باید جا داده می شدن. روی پنجره بالای سلولم که یه حالت تاخچه مانند کوچیکی بود 2 نفر باید می شست. و ما سعی کردیم اینو جابجا بکنیم. و تعداد از لباسا رو بچه‌ها به هم گره می زدن. از میله خود سلول به میله پنجره اینو به هم بست می‌کردن برای اینکه بتونن پاشو دراز کنن روی اون بند آویزون کنن، چون ما جایی نداشتیم که مثلا بتونه پا رو دراز کنه.
در سلول باز می‌شود و زندانی را برای بازجویی از سلول بیرون می‌آورند. بعد از چند ساعت زندانی به سلول برمی‌گردد. به هنگام ورود به سلول آنقدر هوای سلول کثیف و سنگین است که احساس می کند دستی او را به عقب می راند. در ابتدای دهه 60 هر روز صدها فعال و یا هواداران گروه های سیاسی بازداشت می شدند. زندان ها دیگر گنجایش نداشت. حتی اتاقهای بخشهای اداری و آپارتمانهای کوچک داخل زندان مملو از زندانیانی می شد با شرایطی غیر قابل وصف. مینا انتظاری:
وقتی که ما رو دستگیر کرده بودن در تابستان سال 60 قدری تعداد زندانی ها زیاد بود که اینها نه تنها تمام بندهای عمومی اوین رو پر از زندانی کرده بودن، حتی تمام فضای جاهایی که به عنوان بخش اداری در زمان شاه استفاده می شد که حتی روی درش نوشته شده بود بایگانی، تمام اینا رو به عنوان بند ازش استفاده می کردن و افراد دستگیر شده رو با زور خیلی بیشتر از تعداد جایی که اونجا می گرفت زندانی قرار داده بودن. به طور مثال من منتقل شدم به یک جایی که یه آپارتمان 2 خوابه بود با یک دستشویی یک سالن که حدود 100 تا 120 نفر ما در شهریور مهر و آبان سال 60 اونجا بود. طوری که وقتی اینا در بند رو می‌خواستن باز کنن، از زندانی جدید بیارن توی بند یا غذا رو بدن توی بند، ما به طور فشرده کنار در نشسته بودیم حتی که اینا درو هل می‌دادن و ما باید تکون می‌خوریم، بچه‌ها جابجا می‌شدن که در بند باز بشه و اینا بتونن نفر جدید رو بیارن توی بند یا غذا رو بدن توی بند. و در اون وضعی که ما بودیم خیلی فشار و آزار و اذیت بیشتر بود، چه به لحاظ روحی چه به لحاظ جسمی که به همه زندانی وارد شد.
داخل سلول‌های مجرد تنبیهی تا صبح کسی امکان تکان خوردن ندارد. یک زندانی شبانگاه از جایش نیمخیز می‌شود. بلافاصله پشت سرش با زندانیان اطرافش پر می‌شود. امکان بازگشت به سر جایش را ندارد. باید به همان شکل تا صبح باقی بماند. در برنامه بعدی شما را به دهه 60 میبرم، همراه با زندانیانی که تابوت‌ها را تجربه کردند.
شما تصور کنید اگه یه قابلمه غذا رو روی اجاق گاز ظرف 100 می‌پزیم، توی مایکروویو ظرف 10 دقیقه می‌پزیم. تفاوت تابوت با سلول انفرادی اینه.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda